بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در بیات خطا بود که در عهده عاقل است. در باره عاقل هم فرمودن که چهار قسم هست. اول حسبه و بعد زامن جریده، بعد معتق و بعد امام، یعنی ولی امر. اینها همه به ترتیب جزء عاقله حساب میشن. وقتی یک جریمه خطایی از کسی صادر میشه، دیهش به عهده عاقل است. خب حالا درباره هر کدام از این چهار تا هم فی جمله بحث شد. درباره امام خیلی بحث نشد، منتها یک جمله آخر عبارتی که دیروز بحث بود این بود که امام وقتی عقده‌دار دیه طرف میشن که هیچ وارثی نداشته باشد حتی ولا، یعنی نه عصبه داره، نه ولا ضامن جریده داره و نه وارثی اصولا داره، وقت امام وارثه، امام و وارث الله. حالا یک بحثی دارن تحت عنوان کیفیت تقسیط دیه، چون در باب اصل دیه که از عاقله باید گرفته بشه روایت تصریح داشت که یؤخذ نجوما در سه قسط. در کیفیت تقسیط یک بحثی دارن، یک بحث هم در کمیت تقسیط. در کیفیت تقسیط بحث زیادی نیست، فقط همین بحثی که آیا این دیه که مجعول شرعیه اولا و به ذات برای عاقله جعل شده که اگر عاقله نپرداخت یا نداشت که به پردازه، طبعا باید رفت سراغ امام در آخرین مرحله بیت المال، یا نه دیگه بر اساس قاعده به عهده مجرم هست و بر خود مرتکب جرم تشریع شده، منتها چون خطایی هست ترحم علیه به عهده عاقله گذاشته شده. پس اگر عاقله نداد یا نداشت بده، خودش باید بده. حالا چه کل دیه و چه حتی اگر عاقله برخی از دیه رو داره بده و برخیش رو نداره بده، یا تعداد عاقله از عصبه کم هستن، یعنی بستگانش خیلی نزدیک، بستگان ابلیش چون عصبه رو معنا کردیم من تقرب رو به این بلعب، بستگان عبی مثل برادر، مثلا عمو، اگر تعداد کم بود و قائل شدیم که در تفصیل به اصطلاح مقدار معینی باشه، بقیهش رو از امام میگیریم. پس بالاخره این بحث که آیا جعل شرعی ابتداعاً مال عاقل است و یا ابتداعاً مال مجرم است و عاقل ترحمی ترحمن میپردازه اثر فقهی داره، نتیجه اثر فقهیش در همینجا ظاهر میشه که اگر عاقل نپرداخت یا برخیش رو پرداخت و دیه زیاد بود، قیمتش زیاد بود و نپرداخت، طبعا مقدار باقی موندهش رو خودش اگر داره خودش باید بپردازه. خب این در صورتی که قائل شدیم تشریع اولین مال عاقل است، به خودش نمیشه مراجعه کرد، باید به امام مراجعه کرد. فرض کنید حالا الان زمان ما مقداری مثال ها رو بیاریم در زمان خودمون، یه بند خدایی تصادف کرده و به کسی برخورد کرده و هم فوت کرده، خب یک دیه کامل باید بپردازه. خب دیه کامل که عرض کنم که چهار قسم بود، حالا اون قسم مالیش که الان در زمان ما تقریب میکنن و مثلا چندین میلیون تومن باید بده که 100 دینار رو تقسیم میکنن و تقریب میکنن و به پول مثلا خود ما باید بپردازن. خب این آقا یک قتل خطایی مرتکب شده یا یک جریمه ای که میبایست دیه کامل بده، مثلا دو دست طرف شکسته، دو پا شکسته، خطاً اینجا دیه کامل باید بده، چندین میلیون تومان باید بده مطابق مقررات امروزی ما که دیه شرعی تقویم میشه به پول ما باید بده. این آقا هم یه برادر بیشتر نداره مثلا، یعنی از اصله فقط یک برادر بیشتر نیست. خب اینجا اون برادر هم نداره به پردازه، یا فرض کنید داره و اصیانا نمی پردازه. اینجا ما سراغ امام باید بریم و بیت المال و بقیه دیه یه طرف را، چون دم مسلم که هدر نمیره، این طرف که کشته شده به بخاره یا مجروح شده باید دیهش پرداخت بشه. خب از کجا پرداخت بشه؟ از بیت المال پرداخت بشه، یعنی از عهده امام یا از خود مجرم اگر داره، از خود مجرم باید گرفته بشه. خب حالا اگر خود مجرم نداره این بحث جدایی، اما اگر گفتیم جعل شرعی ابتداعا مال عاقل است ظاهر روایاته، سراغ مجرم نمیشه رفت، بلکه سراغ امام باید رفت و بیت المال باید به اصطلاح گرفته بشه. اما لو قلنا که بر اساس قواعد مجرم باید از عهده خسارت جرم خودش برمیاد، از تشریع دیه برای خود مجرمه، منتها خوب گفتن چون خطایی هست عاقلش به جای او بپردازه. اگر اینجور باشه عاقله چه نداشته باشه بده و چه عبدن نده، سراغ خود مجرم میریم، نمیتونیم بریم سراغ امام و از بیت المال به اصطلاح بگیریم. نتیجه این که آیا مشروعیت اولیه و جعل اولی کدام است، این مسئله است. ظاهر روایات چیه؟ مرحوم محقق میفرمایند علل اصح این هست که بر عهده عاقل است از اول. ظاهر روایات اینه که جعل شرعی دیه خطایی به عهده عاقل است. معنی این که به عهده عاقل است یعنی شرع بر عهده او گذاشته است ابتداعا، نه اینکه ابتداعا مال مجرمه و بعد استراتژی، چون عبارتشون این است که لا یرجع علی جانی علی الاسف، بنابر قول اسف به جانی نمیشه مراجعه کرد، بلکه اگر عاقل نداشتی و نپرداختی یا هر مشکلی پیش اومد باید دیگه به امام مراجعه کرد و از بیت المال بالاخره دم اون مسلمی که به اصطلاح یا بالاخره حق اون مسلمی که مستحق یک دیه کامل شده یا هر مقداری از دیه فرق نمی کنه. من مثال رو یه کامل دارم برای اینکه بشه تصور کرد که طرف یا نداره یا نمیتونه بده، مثلا چند میلیون تومن باید بده. خب این نسبت به کیفیت، تحت کیفیت فقط همین عنوان رو مطرح کردم، اسمش هم گذاشتن کیفیت تخصیص. من نمیدونم این در حقیقت این عنوان با این مسئله تطبیق میکنه یا نه. یعنی کیفیت تخصیص یعنی چگونه باید قطعه که باید در سه مرحله بپردازد کیفیتش چگونه است. حالا در تحت عنوان کیفیت تخصیص این مسئله رو مطرح میکنن که آیا بر عاقله جعل شده است ابتداءً یا بر مجرم جعل شده است ابتداءً، که نتیجتاً این بشه که اگر عاقله نداشت یا نپرداخت به امام مراجعه کنیم یا به خود مجرم مراجعه کنیم. این نتیجه فقهی مسئله میشه که ایشون میفرماین که علل اصح اینه که بر عاقله جعل شده نه بر مجرم. ظاهر روایات
کیفیت تعدیه است، کیفیت تحصیل. بله، این کیفیت تعدیه خود اون
عبارت ایشون اینه که کیفیت تحصیل کمی کمیت رو بد میگن، مقدار رو بد میگن، میگن کیفیت تحصیل فهن عبارتشون اینه. اما کیفیت و تحصیل اینه با تشرایه فهن دیه تجب ابتداءا علل عاقله لا یرجع بها علل جانی علل اصح. یعنی نتیجه این که ما قائل بشیم جعل شرعی اولی بر عهده عاقله است، این میشه که اگر نپرداخت یا نداشت بپردازه اینجا به امام باید مراجعه کرد نه به جانی. اما اگر نه، قول غیر اصح را نظر ایشون اینه قول غیر اثر را قبول بکنیم، نتیجه میشه که به جانی میشه مراجعه کرد و اگر جانی خودش نداشت اون موقع دیگه نوبت امام میرسه که از امام باید گرفت. خب حالا اینا کدام رو باید انتخاب کرد؟ ظاهر روایات همینه،
یا عمومات رو اینا چکار میکنن برای اینکه هر کس جرمه خودش رو باید اول و بزاد بکشن، چرا عاقله چرا امام؟
بله قواعد همینه میگه، درسته قواعد همینه میگه. اما ادله ای که میگوید دیه خطا دیه عمد رو خودش باید پردازه ولی دیه خطا بر عاقله است، این روایاتی که میگوید دیه خطا بر عاقله است، ظهورش در اینه که بر عاقله ابتداعا جعل شده ولو قاعده طبیعی است که مجرم باید بپردازه، بس این خطأ نمیخواسته که این کار رو بکنه. حالا که نمیخواسته این کار رو بکنه طبعا باید کمکش کرد. کی باید کمکش کنه؟ فامیلش باید کمکش کنن. حالا صاحب جواهر که فرمودن شما نمیدونم تشریف داشتید یا نه یک دو جلسه، فرمودن اصلا قاعده ارث از اول بر همین مسئله بوده که فامیل در حقیقت به عهده دار میشدن و اصلا ملاک عاقله و عقل و اینا همین بستگی و ارتباط و اینا رو ذکر کردن. حالا بعد نگرمی به بحثای قبلی، بالاخره ظاهر اینه که ما هم بگیم علل الاصح قول ایشون مقدمه، یعنی ظاهر روایات جعل دیه بر عاقله و الا قواعد این ایجاب میکنه، همین ایجاب میکنه که جور رو باید مجرم باید عهده خسارتش برمیاد. اما شارع فرموده است که دیه خطا بر عاقله است، یعنی جرم خطایی رو باید کمکش بکنن چون نمیخواسته طرف این کار
بکنه.
حالا اگر برای خودش داشته باشه بله بس همینه. ببینید برادر داره پسر داره، حالا مثلا حتی ما اگر در اسره اگر یادتون باشه اصلا اگر گفتیم پدر و فرزند هم جز اسره هستن، چون یه وقتی بود که اختلاف بود پدر و فرزند جز اسره حساب میشن یا نه، ولی ایشون اول گفتن که من یتقرب و بل اب و خود اب چطور؟ و یه قولی داشتیم که خود اب و بلد هم اسره هستن، قولی هم داشتیم که اسره نیستن. حالا اگر گفتیم که جز اسره هستن، حالا این آقا یک خطایی کرده، پدرش باید کمکش بکنه و یا بچهش کمکش بکنه و یا برادرش کمکش بکنه. ظاهر این جلب چرا شارع اینو فرموده است؟ چرا فرموده بیه بر عاقل است؟ این که جلب بیه بر عاقل کرده یعنی چون بنده خدا نمیخواست این کار بشه، حالا شده است، حالا که شده است به کمکش بیایی. اگر یه آدمی بود که میخواست یه خطایی بکنه و رفته، آدم خطاکار باید خودش از عهده بریاد. این واقعا طبیعی هم هست. این استظهار مرحوم محقق که میگن علل اسف بر عهده عاقل است و جعل شرعی اولیه بر عهده عاقل است و به خود جانی نمیشه مراجعه کرد، بر اساس همین تقریبی است که بنده عرض میکنم. آدمی که مجرمه، یه وقته که مجرمه به معنای این که عمدن جرم میکنه، اصلا با طرف دشمنه، خب زده طرف رو کشته، فهم از خدا بشمرگه، زده دست و طرف رو قطع کرده، باید از حضرت خدا بشمرگه، با هم دعوا کردن، چاقو زده زخمیش کرده، باید از حضرت خدا بشمرگه. اما این آقا داشته قصابی میکرده، بعد این آقای مشتری دستشو برده جلو، اتفاقا چاقوی قصاب گرفته دستشو یه مقداری زخم کرد و بریده. این بریدگی رو که نمیخواسته واقع وارد بشه، اینو اینجا شارع فرموده است که یه خطا بر عاقل است، گفته اینجا چون خطاییه عاقله باید بپردازه. این استظهاره که ظاهر روایاتی که دیه خطایی رو بر عهده عاقله گذاشتن این هست که جعل اولیه به اصطلاح اولا به ذات مال عاقله است و اصلا کاری به جانی نداره، ولذا اگر مشکلی در عاقله پیش اومد سراغ امام باید رفت نه سراغ جانی. اما اگر گفتیم نه قواعد مقدمه و ظهور روایات رو دست ازش برداشتیم، چه واقعا مشکل دست از ظهور روایات برداریم؟ چرا دست برداریم؟ بنابراین حق محقق درسته که اصح اینه که بگیم معنی دیه بر عاقله یعنی ابتداعاً بر عاقله جعل شده. من این نتیجه فکریم خیلی روشن. خب این دیگه خیلی بحثی نداره.
اصلا عصبه نداشته باشه چه گاهی خودش یا گاهی
بله؟
عصبه نداره اصلا
عصبه نداره، عاقله دیگه داره یا نداره؟
نداره.
چون مثلا معتقم نداره، چون بحث حالا یکی زمان ما نیست. زامن جریره ممکنه داشته باشه، اگه زامن جریره داره شما تشریف نداشتید، اگه زامن جریره داره زامن جریره باید بپردازه، چون با زامن جریره قرارداد داره تا هر وقت من خطای مرتکب شدم شما باید عذرخواهی خطار ازش برمیاری. خب زامن جریره بپردازه، در زامن جریره هم که هر دوشون حرند و هر دوشون هم مالکن و ممکنه هر دوشون هم کاسب بازار باشن و پولدار، یا یکشون پول داره و اون طرفی که زامنه مثلا پول داره. خلاصه این استظهاره، خیلی دیگه روی مثلا خیلی روی مثلا نشید. اگر عاقل نپرداخت یا عاقل نبود و اگر نپرداخت یا نتوانست بپردازد، نتیجتا سراغ جانی نباید بریم، سراغ امام باید بریم و بیت المال باید کمکش بکنه. یعنی چه؟ یعنی آدم مخطئ رو نظام کمکش کنه، مردم کمکش کنه، در درجه اول فامیل کمکش کنه، بعدش نشون امام. امام یعنی چه؟ یعنی مردم، یعنی از بیت المال کمکش کنه. که من آخر بحث هم گفتیم که امام که عجیبش نباید بده و عجیبش شخصیش رو، چون که شخصیش نیست که از بیت المال باید بده، چون دم مسلم هده هم نمید. این خیلی وقت نداره.
الان قانونی نیست که در کشور ما، الان قانون جمهوری اسلامی خودش باید بکشه.
خب حالا قانون بالاخره این خلاف شرع که نیست که اگر حاکم و حکومت مصلحت دانست که به هر دلیلی دو احتدو بگذارد، حکم شرعی عوض نمیشه. اولا این فتوای محققه، استظهار هم هست، منشأش هم روایته، منم دارم میگم در این استظهار هم با محققه. حالا شما بیاد بگید اصلا استظهار روایت من قبول ندارم، بله بر عهده عاقله هست درسته، اما این ثانیان رو بلعوضه و اولان رو به ذات در عهده مجرم است علم قاعده. خیلی خوب، استظهار شما مقدم میشه، نتیجتا اونی هم که در قانون اومده مطابق قواعد اومده فرق نمیکنه. این دیگه یه بحثی است که شورای نگهبان باید بحث بشه، اینجا نباید بحث بشه. اما در هر حال حرف محقق حرف بی پایه‌ای نیست که ایشون میگن نمیشد به جانی مراجعه کرد علی الاسف به خاطر استظهار در جعل دیگه بر به اصطلاح دیه خطایی بر عاقل است. حالا عاقله هر کنون میخواد باشه که دیگه بر اصل حرف را نمیشه. و اما کیف کمیت به اصطلاح دیه از کیفیت که گذشتن یک عنوانم دارم که کمیت تقسیط، یعنی چون عاقله هم حالا شارع با استثاری که مرحوم اخیر فرمودن که اصح این است که اولا به ذات برای عاقل جعل شده، بعد این ترحم شرع را هم بر عاقله هم لازم کنید، گفتن عاقله هم یه دفعه لازم نیست بده، نجومن بپردازه در طول 3 سال در 3 قسط بپردازه و تقسیط باید بشه. از صریح روایت سلمت ابن کوهیل همین بود که در دو نوبت تصریح کرده بود که باید نجومن پرداخته بشه و در طول 3 سال باید پرداخت بشه. در ازا من عرض کردم که به چه مناسبت کیفیت تقسیط با این ارواعی مسئله ای که جعل بر عاقل است یا جعل بر عملن وزاد جعل بر عاقل است یا جعل بر مجرم است، این با کیفیت عنوان کیفیت تقسیط خیلی تطبیق نمی‌کنه. ولی چرا به جمله کیفیت تقسیط دیگه، یعنی تقسیط می‌شود بر عاقله، کیفیتش اینه که اگر عاقله نداشت یا نبود یا کم بود یا زیاد بود دیگه تو سراغ به اصطلاح جانی نریم، سراغ امام بریم رو فتوای مرحوم محقق. در مقابلش هم دیگران غیر اصح ایشون دیگران هم قائل خودم و قائل داریم و بعضی از فقها هم قائل هستن. خیلی خوب، از این بحث که بگذنیم، بحث کمیت تقسیم هست. حالا قرار شد که شرعاً یک آدمی که خطایی مرتکب شده جرمی رو باید دیهی بپردازه، کم یا زیاد هرچه هست، دیه عهده عاقله هست. عاقله هم داره، فرض کنید عصبه داره و یا اینکه ضامن جریره داره. حالا چه عصبه چه ضامن جریره، این دیه که باید بپردازن در سنوبت مقدار باید معین بشه که در سنوبت چجوری کل دیه رو تقسیط کنیم به 3 قسم و بگیم در 3 قسم. مثلا در زمان ما اگر یک دیه کامل رو تقسیم کردم، فرض کنید دقیقا من دقیقا نمیدونم چند میلیون تومنه، ظاهره 8 میلیون تومن هم هست دیگه، شما اطلاع دارید؟ یعنی دیه کامل یک انسان
انجام انسان
از نظر پول ما چند چقدر؟
الان 167 میلیون.
یک کامل
فکر
کنم 160 میلیون. الان 160 میلیونه. بله، به تعبیری چون هر 2 سال یه دفعه تقویم جدید میشه، در بر حد متوسط 4 قسم دیه گرفته میشه.
زمان شما جا تورم نبود، الان
بعد همه عزیز کنم از این جهت من درست دقیقا میمیده، من الان نده که 100 خوده میمیده 100 میمیده. خیلی خوب، بنابراین حالا اگر طرف یک جرمی مرتکب شد که باید یک دیه کامل بده، حالا چه قتل نفس خطایی هست و چه مثلا نسبت به 2 دستش، نسبت به 2 پاش، نسبت به 2 چشمش، کل ما کانت بدن انسان زوجن، اگر جدیه به اصطلاح جرمی واقع شد یه کامل باید داده بشه. حالا میخواد 100 و چند میلیون تومن این آقا باید بده در طول 3 قسط باید بده. سوال اینه، باید مثلا این 110 میلیون تومن رو که الان باید بده بپردازم عاقله باید بپردازه؟ فرض کنید که عاقله هم حالا یکی دوتا داره، یا یه نفر یا 2 نفر یا 3 نفر داره، کل این مبلغ رو تقسیم کنیم به 3 قسم و بگیم هر قسمش را روی اون افرادی که عاقل هستن تقسیم بکنیم. نحوه تقسیم چیه؟ چگونه است؟ 2 نظر در اینجا ذکر کردم، من اون محقق 2 قول ذکر کردم. نظرم که میگم عرض میکنم یعنی 2 تا قائل، دو قول در مسئله هست. از دار عبارتشون هم این است که قولان، نه اینکه فقط 2 تا نظر هست، 2 جور قائل داریم. یک قائل اینه که مقدار معین کرده و فرموده است که اگر اون عاقله غنی باید در هر نوبت 10 قیراط بپردازه و اگر فقیر باید 5 قیراط بپردازه. بعد گفتم که خب حالا اگر نه غنی من نه فقیر متوسطه، گفتن این متوسط جز غنی حساب میشه چون مقصود از فقیر من لم یکن غنیانه، نه مقصود از فقیر من کان فقیرانه. و البته اینا حالا عرض میکنم از نظر مبانی بالاخره چه باید گفت، این عبارتیست که ایشون دارن، یعنی این قائل داره، قائلی فرموده است که باید تقسیم بشود از نظر کمیت اون دیه تقسیم بشود روی افراد عاقله به افرادی که غنی هستند 10 قیراط و افرادی که فقیر هستند 5 قیراط و همین دو قسم بیشتر نیست، حالا متوسط هم که باشه میشه به اصطلاح 10 قیراط، یعنی فقیر حساب میشه. من لم یکن غنیاً، متوسط هم جز فقیر حساب میشه. حالا یه بحث فقر و غنای شرعی ما داریم که اصولا در احکام فراوانی ما بحث غنا و فقیر رو داریم، مثل زکات، مثل به اصطلاح در صدقه، در هدیه، در کفاره، در جاهای مختلفی که فقیر و غنی داریم. اون مفهومی که ما از فقیر و غنی داریم در شرع این مفهوم نیست. در شرع فقیر اون کسی است که کل درآمد سالانش، کل زندگی سالانش رو تامین نمی‌کنه و نیاز به معاونت داره و باید یه مبلغ بیشتر. زندگی متعارف، البته متعارف هم که میگن همه جا فرمودن حسب شأن، نه اینکه یعنی حتما نباید ماشین داشته باشه، حتما نباید خونه ملکی داشته باشه، حتما نباید کسب و کار داشته باشه. نه، ممکنه ماشین هم داره و خونه ملکی هم داره و کسب و کار هم داره، در این حال فقیره. یعنی کل درآمد سالانش با کل هزینه سالانش مطابق شأنش، یعنی چه سمتی داره، چه کاره، تحت چه عنوانی زندگی میکنه تو جامعه، زائد بر شأنش رفتار میکنه یا نه. که دیگه اون یک مسئله عرفی هست که در عرف اگر یک کارای آدم انجام میده میگن این خلاف شأنشه یا مثلا موافق شأنشه. بنده اگه بخوام یه عبایی دوش بگیرم که این عبا مثلا فرض کنیم 1,000,000 تومان قیمتش باشه، ظاهرا تجاوز از حد کردم. خب 1,000,000 تومان برای چی این عبا 1,000,000 تومانی؟ او عبای ارزان‌تر میشه دوش گرفت، خلاف شأنم نیست. اما اگر اصلا عبا دوش نگیرم، یه عبای وصله‌ای دوش بگیرم، یه عبای پاره دوش بگیرم و بیام، این در حقیقت یک نوع تدریس و یک نوع خلاف اون چیزی که اسلام گفته. اسلام گفته که اگر توان دارید به شکل فقیر نباید زندگی بکنید. حالا من حاشیه خیلی نرم، فقیر و غنی که در اینجا بحث شده، فقیر و غنی شرعیه، نه فقیر و غنی متعارف عرفی ما، یعنی اون آدم که جدایی میکنه بگیم فقیره و اون آدمی که نه به اصطلاح خودش را حفظ کرده و آبروی خودش رو حفظ کرده و به قول معروف چهره خودش رو، چهره غنی نگه داشته و مناعت طبعش سبب شده که خودش رو حفظ کرده، اون که فقیر هم باشه ولی ظاهری که غنیه. نه، غنی و فقیر شرعی رو باید رعایت کرد، نه غنی و فقیری که در عرف ما هست. البته خود همین مسئله هم در عرف ما شرعن، یعنی در عرف متشرعه، به کی میگن فقیر و به کی میگن غنی، همون عرف متشرعه هست. فلذا زکات اگر بخوان به فقیر بدن، خرج سالشو میتونن بدن، یک دفعه خرج سالشو میتونن بدن، وقتی فقیر باشه میتونن بدن، یا در وجوهات شرعیه که اون وقتی بدن خودشه. اما اینجا این مسئله که دیه بدهکار، دیه عاقل است باید دیه بده، برادرش مرتکب یک قطع خطایی شده یا مرتکب یک جریمه خطایی شده و بدهکار دیه بدهکاره، حالا این برادره بخواد دیه او رو بپردازشون عاقله است، میخواد بپردازه. حالا باید همه اینو بپردازه. میگن اگر قنی تقسیط بکنید در هر قسطی 10 قیراط و اگر فقیر 5 قیراط و یا اگر متوسطه با 5 قیراط که حالا قیراط رو عرض میکنم مثلا چقدر دو چجوریه. این یک قوله که تقسیط که میشه مقدار معین شده، ولی قول دیگری هست که ظاهرن این قول مقدمه و اشبه به قواعدم هست که یقسطها الامام حسب احوال العاقله، یعنی امام و ولی امر بر اساس احوال اون عاقله‌ای که قرار است دیه‌را بپردازد، امام بر اساس حالات اون شخصی که میخواد دیه خطعی مجرم رو بپردازه تقسیط میکنه، ببینه وضعیت مالیش چجوریه، توانش چجوریه، شأنش در چه وضعی هست، بر اساس احوال عاقله امام تقسیط میکنه. پس دو قول در کمیت هست، یک قول این که مقدار معین کرده گفته 10 قیراط و 5 قیراط در فقیر و غنی، یک قولی که گفته مقدار اصلا در کار نیست، در اختیار امامه. امام ملاحظه میکنه ببینه که اون عاقله‌ای که میخواد این دیه رو بپردازه وضعیتش چگونه است، بر اساس حالات عاقله امام هر جور که مصلحت دانه تقسیم میکنه. یا اگر بخوایم یه خورده امروزی تر بگیم، دادستان کل امروز وقتی میخواد در حقیقت دیه رو تکلیف بکنه که باید این آقا بپردازه به خاطر اینکه برادر اون طرفه، یا اگر پدر و فرزند رو هم گفتیم هست به خاطر اینکه پدر طرفه یا فرزند طرفه، دادستان بررسی میکنه بر اساس حالات اونه. اگر آدم متمکنی هست کلش رو سرس میکنه و در هر در سرس کلش رو بپردازه، در ظرف 3 سال تقسیط هم بپردازه، اگر نه میتونه مقدارش رو تقسیط بکنه و مقدارش رو حتی گفتن که میتونه مقدارش رو بگذاره به عهده امام و بگه که بیشتر از این مثلا حالات اون شخصی که بخواد دیه رو بپردازه ایجاب میکنه که کمکش بکنن و همشو نمیتونه بپردازه، امام باید بگه. علاوه من یعنی دادستان کل در حقیقت باید بگه که از طرف امام مسئول این کاره. این دادستان دیه رو وقتی میخواد تقسیط بکنه، دیه خطایی رو وقتی میخواد تقسیط کنه، حالت طرف رو نگاه میکنه، نه مجرم رو، حالت اون عاقله رو نگاه میکنه و بر اساس حالت عاقله تقسیم میکنه و هر مقداری که مصلحت میدونه. و اشبه به قواعد این قول دوم هست، عرض کنم بل آخر تقسیطها بالامام علا ما یرا حسب احوال العاقله و هو اشبه و یه نقصه قواعده. باز این نظر برمون محققه که ظاهران این نظر باز مقدمه، یعنی ما هم میپسندیم که بگیم به اختیار دادستان بگذاریم، نه اینکه چند قیراط باید بپردازیم. اولا قیراط چه مقداره که حالا بعد عرض میکنم، اصلا این قیراط مدرک نداره، در این روایتی نیمده که عاقل وقت میخواد بپردازه چند قیراط بده. تو فتاوا اومده و تو فتاوا از متقدمین و متوسطین که اومده، لذا میگن اکتفاء بر متفق، یعنی اونی که همه فتاوا برش متفقه اینه که القانی عشر قراری، عشر قراری و فقیر 5 قراری، این تو فتاوا اومده. و این مثلا اگر قرار باشد ما بخوایم مقدار معین بکنیم بر اساس اون چه که در متفقه هست، یعنی این مورد اتفاق فتاوا هست، همین مقداره 10 قیراط و 5 قیراط روی قنی و فقیر بودن عاقله‌ای که پرداخت کننده این دیه هست. خب حقیقت اینه که واقعا باید گفت که اشبه قول اینه که به عهده امام باشه و مقدار معین نکنیم. حالا همین قراریت رو اگر بخوایم بیا، حالا من در توضیح عرض میکنم، همین قراریت رو بخوایم با پول خودمون تقسیم بکنیم، بگیم مثلا این 100 و چند میلیون تومان رو شما در ظرف 3 سال این مقدارش رو باید بپردازی که از دخلیرات بیشتر نشه. نه، این لازم نیست. یا پنج قیرات بیشتر نشه. دادستان حال به اصطلاح طرف عاقله رو نگاه میکنه و مطابق حال طرف عاقله مقدار رو معین میکنه، در سه بست در طول سه سال میگه بپردازی. اشبه به قواعد و مطابق قول مرحوم محقق همین هست که قیرات اینا رو بذاریم کنار.
حالا بشر قراری تو گفته که این نصف دینار.
حالا عرض میکنم، حالا قرار اصلا قیرات چقدره؟ تا عشر قراریتش چقدر بشه و خمس قراریتش چقدر بشه و بخواییم تکلیف بکنیم، خب باید دید که حالا اون آقای فقیه محترم که فرمودن نظر خودشون از این یه امر لغویه
مدرکره و تحریر و وسیله است.
بس نه نه، خب بالاخره از کردم که فقیه فرموده است، اما لغت این یک امر لغویه، امر روایی نیست. یا تو روایت آمده بود خود مساله گربته داره که در هیچ روایتی کلمه قراری نیامده از ده قیرات و پنج قیرات. اما لغت میگه که القیرات جمع قراری نصف و دانق و قیل ربع و سدس دینار، یک دینار صد درهمه. یک ششمش رو حساب بکنی، یک ششم صد تا چقدره؟ تقریبا شش و خورده ای میشه. حالا اون که ریاضی دقیق دارن شش و یک مقداری هم اشاری داره. بعد ربع این شش این میشه ربع سدس، ربع و سدس دینار. گفتن قیرات عبارت است از ربع و سدس دینار. دیگری گفته است، من از هر منجر نرم میکنم البته، دیگری گفته است که نصف و عشر دینار. دینار عرض کنم که صد درهمه، یک دینار صد درهمه، عشرش میشه بیست درهم. عرض کنم که نصف بیست درهم میشه ده درهم، ده درهم میشه یک قیراط. وقت ده قیراط یعنی صد درهم. نتیجه این میشه اگه بخوایم با درهم تطبیق بکنیم مطابق معنی لغوی. و اصل القیرات اون دیگه یه بحث دیگری است که قیرات اصلا یعنی چه. اون کلمه دانق خیلی مهمه و عرض کنم که المنجد میگه که اصلا قیرات عبارت است از نصف دانق. دانق یک اصطلاحی بوده در زمان صدر اسلام. منصور دوانقی هم که معروف شده است، منصور دوانقی که یکی از خلفای عباسی هست، آدم خیلی گدامنشی بوده و اصلا علت اینم که بهش میگن دوانقی چون اینا به سر روی دانق حساب میکرده. اگه بخوایم بازم با خودمون تعبیر کنیم، الان مثلا یک تومن چند ریاله؟ یک تومن ده ریاله. یک ریال چند شاهیه؟ صد شاهیه. یعنی یک ریال دو تا ده شاهیه، بیست شاهیه. یک ریال بیست شاهیه. این آدمی بوده که دینار و درهم رو از درهم میامده روی دینار روی دانق، یعنی از درهم میامده پایین تر. یعنی دینار که ریزش من حروف تو روایات با درهم که یک دینار صد درهمه و معمولا هم تو روایات ما دینار و درهم تعبیر کردن، ولی ریز درهم دانقه و یک درهم مثلا ده دانق حساب می شده. منصور یا آدمی بوده که در پرداخته هاش برخلاف عثمان که خیلی بی پرداخت می کرده، این خیلی در پرداخته هاش خلاصه سخت می گرفته، خیلی سخت به کسی چیز می داده. ولذا المنجد در پایان قیل و قیلات میگه که اصل القیرات من قول قررت علیه اذا اعطاه قلیلن. اگه یه چیز خیلی کمی بهش بده میگن قررت علیه، و قیرات از این قررته گرفته شده و آدم به اصطلاح درده. از منصور من یک یادگاری دارم که یه وقتی تاریخ نگاه میکردم در زمان منصور دوانقی از خلفای عباسی، ظاهراً امام موسی کاظم سلام الله علیه هم بودن، امام صادق هم بودن که زمان اینها زمان چند تا خلیفه رو در کردن. حالا منظورم این نکته است، این یه نکته روایی و فقهی هم هست. منصور تصمیم میگیره که مسجد الحرام رو اطرافش توسعه بده. حالا گفته شده است، من نمیدونم، این یه بحث تاریخیه، چون اول کسی است که توسعه مسجد الحرام رو شروع کرده که اطرافش رو خانه های مردم رو خراب بکنه و داخل مسجد بکنه. بعد فقها ها اصطلاح پیدا بکنن که خونه مردم که نمیشه گرفت مسجد کرد و این یک کار ظالمانه است و یک کار خلافیه و بیخونی کار کردن امام. منصور میگه که از امام معصوم که حالا من ترجیح دارم، مولای حضرت صادقه یه مولای حضرت موسی کاظمه، به امام معصوم مینویسه که شما نظرت چیه؟ البته به عنوان امام قبولشون نداره، به عنوان یه فقیه قبولشون داره، فقها بودن، هر کسی نظری داشته. من میخوام مسجد الحرام رو توسعه بدم دور برش، شما نظرت چیه؟ خونه مردم رو میتونم توسعه بدم یا نه؟ حضرت در جواب مرحوم میفرمایند که مسجد آمده از کنار خانه های مردم یا مردم آمدن کنار مسجد خانه ساختن. همین، هیچ چیزی دیگه جواب نمیدن، نمیگن جایزه، جایز نیست، مجانیه، غیر مجانیه، نه نویسن در جواب سوالش، جواب فقهیش می‌نویسن مسجد کنار خانه آمده یا خانه کنار مسجد آمده، که بعد او استفاده می‌کنه که مجانان حق داره خونه ها رو خراب کنه، که خونه ها دور مسجد اومدن، نه اینکه مسجد اومده، مسجد اول بوده مردم اومدن، بعد مردم شکایت میکنن به امام معصوم سلام الله که آقا این آقا خونه ها رو داره میگیره مسجد میکنه، اما مجانی. حضرت فرمودن من نگفتم مجانی، بی خود گفته مجانی. و بعد یه نامه می نویسن و توضیح براش می دهن، میگن من که گفتم مردم اگر آمدن معنیشی نیست که مال مردم رو بتونی همینجوری بگیری، باید پولش بهشون بدی. و وقتی اینجاست که به اصطلاح دانیه بودنش معلوم میشه که آدم سختگیری بوده و پول مردم رو به سختی می پرداخته و خیلی به سختی حاضر می شده که پول مردم نداره. و معروفه، این در تاریخ معروفه که منصور دوانقی، علت این که دوانقی بهش میگن چون کار مالیش همیشه به شکل دانه بوده. خب حالا قیراط در اصطلاح عربی هست توی کلمات ما، حتما تو روایات و تو بحث ما نیست. نصف دانق، دانق ما نمیدونیم چقدره، دانق ریزترین واحد درهمه، یعنی دینار به درهم تقسیم میشه، از درهم میاد پایین‌تر به دانق تقسیم میشه، مثل همین مثالی که من زدم که ریال به شاهی تقسیم میشه. خب اون مثلا من یادم در زمان بچگی ماها یک شاهی ارزش قدرت خرید داشت، خود یک شاهی قدرت خرید داشت، الان یک ریالش خیلی قدرت خرید نداره تا قدرت یک شاهی. من یادم در بچگی یک شاهی می‌گرفتم، می‌رفتم از پدرم می‌گرفتم، می‌رفتم برای خرید، بعد بقیه به اصطلاح عوض می‌خوام 10 شاهی می‌گرفتم، 10 شاهی یعنی نصف ریال می‌گرفتم، می‌رفتم خرید می‌کردم، مثلا یه شاهی دو شاهی باقی می‌موند، می‌گفتم نصف مال خودمه دیگه، می‌گفتم اون موقع قدرت خرید داشت، می‌گفتم این یه شاهی باقی مونده است یا دو شاهی باقی مونده است مال خودمه. گاهی وقتا میگفتن یه خب یک شو بردار مثلا برای خودت، گاهی وقتا میگفتن نه. میخوام بگم ریز پول، حالا به قول شما تورم الان اومده بالا به جوری که چندی پیش در دولت آقای احمدنژاد مطرح شده بود که یه صفر رو بردارن و اصولا واحد رو از ریال میارن به واحد تومن، و الان هم خیلی در محاسبات بودجه‌ای سخته که همون واحد رو ریال حساب میکنن و با واحد ریالی، همه جا رو با واحد ریالی حساب میکنن، میلیارد میلیارد که میگن رو واحد ریالی بیشتر حساب میکنن، خیلی هم حساب رو سنگین تر میکنه. الان در حالی که ریال واقعا خیلی دیگه قدرت خرید نداره. خب حالا ما اینجا انتخاب اگر بکنیم،
یک ریال ده شاهی، یک شاهی ده عباسی، این صورت تقسیم میشه،
دو تا شاهی میشه ده عباسی،
نه یک شاهی
میشه چیز
یک شاهی
هم
ده عباسی،
نه اون بپار که من یادم دو شاهی بشه بکنم یک عباسی،
ریال 20 شاهی.
حالا اینا به درد ما نمیخوره الان دیگه، الان نا به درد ما نمیخوره، چونش اینا دیگه قدرت خرید نداره. واحد پول الان از نظر قانونی واحد پول ریاله، از نظر قانونی الان واحد پول ریاله، و شاید واقعا در آینده نزدیکی هم واحد رو عوض کنن و بیارن تومن بیارن. حالا عنایت فرمایید، بحث ما الان اینه ما کدوم از این دو قول رو قبول کنیم؟ آیا در کمیت باید مقدار معین کرد که چند میراد تا باید با دینار به درهم تقسیم بکنیم یا نه اون قول اشبه رو قبول بکنیم؟ من معتقدم قول اشبه مقدمه، نه به خاطر تفصیل محاسباتی، نه به خاطر اینکه قواعد با این نزدیکتره که بگیم امام حالت اون عاقله رو نگاه میکنه و بر اساس توانایی اون عاقله میگه شما این مبلغ صد و چند میلیون تومانی که الان باید بپردازید که یک بیه کامله مثلا پنج تومنش احلال بپرداز، پنج تومنش چقدر بپرداز، پنج تومنش چقدر بپرداز. حالا اینجا یه مسئله جدیدی مطرح میشه که اگر مقدار زیاده، مثلا الان 120 میلیون تومن یکیه کامل هست و افراد به اصطلاح عاقل توان پرداخت همه اینها رو دست قسط هم حتی ندارن، اینجا میشه تقسیم کرد یه مقداریش رو گفت که عاقله بپردازه و یه مقداریش را امام بپردازه یا نه؟ این مسئله انشاءالله برای بحث بعد.